فصل چهارم، تکانه. میخوام یکی از دوستان بسیار خوبم رو به شما معرفی کنم. این دوست که به بیل گیتس، استیو جابز، ریچارد برانسون، مایکل جوردن، لانس آرمسترانگ، مایکل فیلیپس و خیلی از آدمهای فوق‌العاده موفق دیگه خیلی نزدیکه. چنان اثری روی زندگیتون میگذاره که هیچ چیز دیگه ای چنین اثری نداره. میخوام شما رو با تکانش آشنا کنم، یا همونطور که دوست دارم صداش بزنم، تکانش بزرگ. بدون شک تکانش بزرگ یکی از قدرتمندترین و مرموزترین نیروهای موفقیته. تکانش رو نمیتونید ببینید یا احساس کنید، ولی وقتی به اون دست پیدا کنید خودتون متوجه حضورش میشید. نمیتوان انتظار داشت که تکانش در هر موقعیتی از راه برسه، ولی وقتی خودش رو نشون داد، واو! تکانش بزرگ میتونه شما رو پرتاب کنه به سمت موفقیت. وقتی تکانش رو همراه خود دارید، دیگه تقریباً هیچ راهی وجود نداره که کسی بتونه به شما برسه. به خاطر شروع این فصل هیجان زده هستم. وقتی ایده های مطرح شده در ادامه این فصل رو به کار بگیرید، نتیجه نهاییتون هزاران بار بیشتر از هزینه خواهد بود که برای خرید این کتاب پرداختید. جدی میگم، این ایده ها بزرگ و مهم هستند. مهار قدرت تکانش بزرگ. اگه فیزیک دوران دبیرستان یادتون باشه، حتما یادتونه، نیست؟ قانون اول نیوتن رو به یاد میارید که به اون قانون اینرسی هم گفته میشه. اجسام ساکن تمایل به سکون دارن، مگر اینکه نیروی خارجی بر اونها اعمال بشه. اجسام متحرک تمایل دارن به حرکتشون ادامه بدن، مگه اینکه چیزی مانع تکانش اونها بشه. به عبارت دیگه، خوره های تلویزیون تمایل دارن که خوره تلویزیون باقی بمونن. آدم های موفق، یعنی کسایی که به آهنگ موفقیت دست یافتن، با جدیت به تلاششون ادامه میدن و در نهایت به موفقیت های خیلی بیشتری میرسن. ایجاد تکانش راحت نیست، ولی به محض اینکه اون رو به وجود بیارید باید مراقب باشید. آیا از دوران کودکیتون بازی چرخ و فلک یادتون مونده؟ با چند نفر از دوستانتون دور هم جمع می شدید و به سختی چرخ و فلک رو می چرخوندید و بعد همونطور که مشغول چرخاندن چرخ و فلک بودید آواز می خوندید. شروع کار همیشه کند بود و سخت. اولین قدم، یعنی به حرکت در آوردن چرخ و فلک ساکن، همیشه سخت‌ترین مرحله بود. مجبور بودید اون رو بکشید و هل بدید، چهرتون در هم می رفت و ناله و شکایت می کردید و با تمام وجود تلاش می کردید. اولش به نظر می رسید که اینطوری موفق نمی شید. در نهایت پس از تلاش زیاد و طولانی موفق می شدید به اون کمی سرعت بدید و همراش بدوید. با وجود اینکه اون رو به حرکت درآورده بودید و دوستانتون با صدای بلند تشویقتون می‌کردن، برای اینکه به سرعت دلخواه برسید مجبور بودید با سرعت بیشتری بدوید و همونطور که با تمام قدرت می‌دویدید اون رو پشت سرتون بکشید. سرانجام موفق می‌شدید، روی چرخ و فلک می‌پریدید و به دوستانتون ملحق می‌شدید و از برخورد باد با صورتتون و تماشای دنیای اطراف تبدیل به دایره‌های رنگی شده بود لذت می‌بردید. بعد از مدتی وقتی سرعت چرخ و فلک کم می شد، بیرون می پریدید و دوباره همراه اون می دویدید تا سرعتتون بیشتر بشه و دوباره روی اون بپرید. به محض اینکه چرخ و فلک به سرعت مناسب می رسید و به تکانش کافی دست می یافت، در حرکت نگه داشتن اون آسون می شد. پذیرش و اتخاذ هر تغییری به همین صورته. شما با برداشتن یک قدم کوچک و انجام دادن یک عمل در هر زمان شروع می کنید و پیشرفتتون آروم و آهسته است. اما به محض اینکه عادت تازه شکل گرفتنتون شروع به تأثیر گذاری کرد، تکانش بزرگ هم به شما ملحق میشه و موفقیت و نتایجتون به سرعت مرکب میشه. دست یافتن به تکانش بزرگ وقت و انرژی میخواد، اما وقتی به اون دست پیدا کنید، موفقیت و نتایجتون به سرعت مرکب میشن. وقتی یک موشک فضاپیما به آسمان پرتاب میشه، اتفاقی مشابه رخ میده. شاتل فضایی در چند دقیقه اول پرواز نسبت به زمان باقی مانده از سفرش سوخت بیشتری مصرف میکنه. چرا؟ چون مجبوره بر نیروی کششی جاذبه زمین غلبه کنه. وقتی این کار رو انجام داد، میتونه به راحتی در مدار زمین شناور بمونه. قسمت سخت ماجرا جدا شدن فضاپیما از زمینه. روش‌های قدیمی و رفتارهای شرطی گذشته درست مثل اینرسی چرخ و فلک یا کشش جاذبه زمین هستند. هر چیزی فقط می‌خواد در حالت فعلیش باقی بمونه. برای شکستن اینرسی و به حرکت درآوردن خود جدیدتون انرژی خیلی زیادی می‌خواد. اما وقتی به تکانش مناسب برسید، تقریباً شکست ناپذیر میشید و خیلی سخته که متوقف بشید و با اینکه در اون لحظه به مراتب کمتر تلاش میکنید، با این حال نتایج بهتر و بزرگتری به دست میارید. آیا تا به حال شگفت زده نشدید که چرا افراد موفق به موفقیت‌های بیشتری میرسن؟ ثروتمندان ثروتمندتر میشن، آدم‌های خوشحال خوشحالتر و آدم‌های خوششانس بیشتر شانس میارن؟ اونها به تکانش دست یافتن. وقتی به تکانش برسید، بی وقفه شما رو جلو میبره. اما تکانش در هر دو سمت این معادله عمل میکنه و میتونه به نفع شما یا علیهتون باشه. از اونجایی که اثر مرکب همیشه مؤثره، اگه عادتهای بدتون به حال خودشون رها بشن، نیروی ایجاد میکنن که شما رو به قعر شرایط و عواقب شوم غیر قابل کنترل میفرستن. این همون چیزیه که در فصل اول کتاب دوستمون براد تجربهش کرد. با چند عادت بد کوچک 33 پوند به وزنش اضافه شد و به خاطر تکانش منفی ناشی از اون عادتهای بد در کار و زندگی زناشوییش مشکلات و استراب فراوانی براش به وجود اومد. قانون اینرسی میگه اجسام ساکن میخواهند ساکن بمانند. این جاییست که اثر مرکب علیه شما عمل میکنه. هرچه زمان بیشتری رو روی کاناپه بشینید و سریال ها و برنامه های تلویزیونی رو تماشا کنید، بلند شدن و حرکت کردن براتون سخت‌تر میشه. پس بیایید همین حالا شروع کنیم. چگونه میتونید تکانش بزرگ رو به زندگیتون فرا بخوانید؟ شما خودتون به وجودش میارید. اون هم با انجام کارهایی که قبل از این درباره‌اش صحبت کردیم. یعنی 1. انتخاب‌ها و تصمیم‌های جدید بر اساس اهداف و ارزش‌های اصلیتون. 2. به کار بستن اون انتخاب‌ها از طریق رفتارهای مثبت و سازنده. 3. تکرار کافی اون اقدامات و اعمال مثبت برای به وجود آمدن عادت‌های جدید. 4. تبدیل رویه‌ها و ریتم‌های رفتاری به کارهای منظم روزانه. 5. ثابت قدم و پایدار ماندن برای یک دوره به اندازه کافی طولانی. بعد تکانش بزرگ سراغتون میاد که اتفاق خیلی خوبیه و شما عملاً توقف ناپذیر میشید. مایکل فیلیپس رو یادتون هست؟ همون شناگری که در المپیک تابستانی 2008 پکن 8 مدال طلای افسانه‌ای گرفت. چگونه این کار رو انجام داد؟ با کار و تلاش زیاد همراه مربیش باب بومن توانست در یک دوره 12 ساله استعدادها و مهارت‌هاش در این رشته رو تقویت کنه. اونها رویه‌ها و ریتم‌های رفتاری مشخصی رو ایجاد کردند و پایداری و ثبات رو در عملکردهاش گسترش دادن و همین موضوع فیلیپس رو برای گرفتن تکانش مناسب در زمان مناسب، یعنی بازی‌های المپیک، آماده کرد. این رابطه ی همزیستی فیلیپس و بومن به خاطر بلند پروازی و پیشبینی پذیریش و گستره‌ای که داره یه جورایی افسانه است. بومن چنان ثبات و مداومتی رو در تمرینات به وجود آورده بود که یکی از شفافترین خاطرات فیلیپ اینه که بومن به او اجازه داده بود تا تمرینش رو فقط 15 دقیقه زودتر تمام کنه تا در مراسمی شرکت کنه. فقط همین یک بار در 12 سال. تعجبی نداره که فیلیپس در استخر شنا اینقدر شکست ناپذیر شد. احتمالاً شما یا یکی از دوستانتون آیپد دارید. آیا تا حالا به سیر تکاملی که باعث حضورش در جیب هاتون شده فکر کردید؟ شرکت اپل مدت‌ها قبل از عرضه آیپد به بازار وجود داشت. در حالی که کامپیوترهای مک همیشه طرفداران بسیار وفادار خودشون رو داشتن، اونها هم هنوز بخش کوچکی از سهم بازار کامپیوترهای شخصی رو در دست دارن. آیپد اولین MP3 پلیر بازار نبود. در واقع اپل دیر وارد این بازی شد. اما اونها عواملی قدرتمند برای ادامه کار داشتند. ثبات و پایداری در تلاششون برای حفظ وفاداری مشتریان، تعهد شفاف و مستحکم برای کیفیت بالا، طراحی نوآورانه و مبتکرانه و کاربرد راحت. اونا MP3 پلیراشون رو ساده، جذاب و با کاربرد راحت ساختن و از طریق کمپین‌های تبلیغاتی سرگرم کننده و مبتکرانه به بازار ارزش کردن و موفق شدن. موفقیتشون خیلی ها رو ناراحت کرد. ولی آیپد موفقیت یک شبه نبود. در سال 2001 که اپل آیپد رو عرضه کرد، اونها از نرخ رشد درآمد 30% سال قبل به نرخ منفی 33% رسیدن. سال بعد، یعنی سال 2002، باز هم نرخ رشد درآمدشون منفی بود. منفی 2% در سال. اما در سال 2003 نرخ رشدشون 18% بود. در سال 2004 نرخ رشد دوباره به حدود 33% رسید. در سال 2005 آنها به تکانش دست پیدا کردند و اپل یک باره به نرخ رشد درآمد 68% رسید و در حال حاضر بیش از 70% از سهام بازار MP3 پلیر رو در دست داره. همونطور که میدونید از اون زمان تکانش بزرگ به اونها کمک کرده تا بر بازار تلفن‌های هوشمند با آیفون و پخش موسیقی دیجیتال با آیتیونز حاکم بشن. در ضمن این تکانش باعث تجدید حیات و رشد در بازار اصلیشون یعنی کامپیوترهای شخصی شده. با بودن تکانش بزرگ در کنارشون تعجب نمی‌کنم که در سایر بازارها هم توسعه پیدا کنند. گوگل هم برای مدتی یک موتور جستجوی کوچک بود و برای زنده ماندن می جنگید، اما امروز بیش از 60% سهام بازار جستجوی اینترنتی رو در اختیار داره. یوتیوب فضای به اشتراک گذاری ویدیو در فوریه سال 2005 ایجاد شد و در نوامبر همان سال به طور رسمی راه افتاد، اما اصلاً وبسایت پربازدیدی نبود تا اینکه برنامه کوتاهی که به صورت زنده از شبکه NBC پخش شده بود در این وبسایت آپلود شد و خیلی از مردم برای دیدن اون برنامه به یوتیوب هجوم آوردند. اون ویدیو به صورت ویروسی دیده شد و قبل از اینکه شبکه NBC تقاضا کنه اون رو از وبسایتشون بردارن بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشت. پس از اون دیگه هیچ جور نمیشد اونا رو گرفت. اونها به تکانش دست پیدا کرده بودن. امروز یوتیوب مالک بیش از 60% سهم بازار اشتراک ویدیو است. گوگل خودش رو به دو بنیانگذار جوان یوتیوب رسوند و 1.65 میلیارد دلار برای خرید تکانششون پرداخت. مایکل فیلیپس، اپل، گوگل و یوتیوب یه چیز مشترکی دارن. اونها قبل از دستیابی به تکانش و بعد از اون کارهای مشابهی انجام میدادن. عادتها، رویه‌ها، نظم و انضباط و ثبات و پایداریشون کلیدهایی بودن که درهای تکانش رو روی هر کدومشون باز کرد و وقتی تکانش بزرگ خودش رو به اونها نشون داد، غیر قابل توقف شدن. قدرت رویه‌ها. بعضی از بهترین نیت‌ها و اهداف ما به این خاطر شکست می‌خورند که سیستم اجرایی مناسبی براشون نداریم. برای حل این مشکل، نگرش‌ها و رفتارهای جدیدتون باید در رویه‌های روزانه، هفتگی و ماهانه گنجانده بشه تا باعث تغییرات واقعی و مثبت بشن. یک رویه عملی است که هر روز حتماً انجامش میدید، طوری که سرانجام مثل مسواک زدن یا بستن کمربند ایمنی اون رو به طور ناخودآگاه انجام میدید. مثل بحثمون در فصل عادت‌ها، اگه عملی رو که با موفقیت انجام میدید به دقت بررسی کنید، متوجه میشید که احتمالاً یک رویه رو برای اون در پیش گرفتید. این رویه‌ها با غیر ارادی کردن و اثر بخش کردن اعمالمون، تنش‌ها و فشارهای زندگی رو کم و زندگی رو آرام می‌کنند. برای رسیدن به اهداف جدید و ایجاد عادت‌های جدید، لازم رویه‌های جدیدی رو برای پشتیبانی از اهدافتون ایجاد کنید. هرچه هدف بزرگتر باشه، رویه هامون باید سخت‌تر و شدیدتر باشن. تا حالا این سوال براتون پیش نیومده که چرا اردوگاه‌های آموزشی نظامی اینقدر سخت هستند؟ جایی که وظایف نسبتاً کوچکی مثل مرتب کردن تخت خواب، برق انداختن پوتین‌ها یا خبردار ایستادن بیش از حد مهم هستند؟ ایجاد رویه‌ها برای آماده کردن سربازان جهت مبارزه از مؤثرترین روش‌هایی است که در اون سربازان عملکرد کارآمد، مثمر ثمر و قابل اطمینان برای فشارهای شدید رو به دست میارن. این رویه‌های به ظاهر ساده که در دوره آموزش مقدماتی اجرا میشن اونقدر دقیق هستن که فقط در مدت 8 تا 12 هفته نوجوانان نازک نارنجی، ترسو و شلخته رو به سربازانی با اعتماد به نفس، بی‌پروا و مأموریت پذیر تبدیل می‌کنند. رویه‌های اونها اونقدر خوب و دقیق تمرین داده میشن که این سربازان جوان میتونن وسط آشفتگی جنگ هم به طور غریزی با دقت و ظرافت عمل کنن. این سطح شدید آموزش‌ها و تمرین‌ها سربازان رو برای انجام وظایفشون کاملا آماده میکنه، حتی در شرایط وجود خطر مرگ حتمی. در حال حاضر ممکنه اوضاعتون اینقدر خطرناک نباشه، ولی اگه رویه‌های مناسب رو در برنامه‌هاتون نگنجانید، پیامدهای این گونه زندگی کردن میتونن سخت و غیر قابل کنترل باشن. ایجاد رویه‌ای از کارهای منظم روزانه و قابل پیش‌بینی شما رو برای پیروزی در میدان نبرد زندگی آماده می‌کنه. گلف‌باز افسانه‌ای جک نیکولاس به دلیل رویه پیش از ضربه‌هاش معروف بود. او به یک نوع حرکت پایبند بود و قبل از هر ضربه انجامش می‌داد. مجموعه‌ای از رویه‌های ذهنی و جسمی که اون رو برای ضربه زدن متمرکز و آماده می‌کرد. جک از پشت توپ شروع می‌کرد و بعد یک یا دو نقطه بین توپ و هدف اصلی رو انتخاب می‌کرد. همونطور که در اطراف قدم میزد و به توپ نزدیک میشد، چوب گلفش رو با هدف میانیش هم خط میکرد. پاهاش رو در موقعیت قرار نمیداد مگه اینکه احساس میکرد کاملا برای ضربه زدن آماده است. بعد حالت خاصی به خودش میگرفت. چوب گلف رو عقب و جلو میبرد و به هدف اصلی، هدف میانی و چوب گلفش نگاه میکرد و این کار رو تکرار میکرد. فقط بعد از انجام همه این مراحل بود که به توپ ضربه میزد. یک روانشناس در یکی از مهمترین مسابقات لیگ زمان بین بیرون آوردن چوب گلف از کیف و ضربه زدن به توپ نیکولاس را اندازه‌گیری و ثبت کرد. حدس می‌زنید چی شد؟ به ظاهر در هر ضربه زمانبندی رویه جک بیش از یک ثانیه تفاوت نداشت. شگفت‌انگیزه. همون روانشناس گرک نورمن رو در شکست تلخش در مسابقات مسترز سال 1996 ارزیابی کرد. همونطور که مسابقه جلوتر می رفت، رویه قبل از ضربه هاش سریع و سریع تر می شد. این تغییر رویه او ریتم رفتار و ثباتش رو کم می کرد و او هرگز نمی تونست تکانش لازم رو به دست بیاره. وقتی نورمن رویش رو عوض کرد، عمل کردش غیر قابل پیشبینی و نتایجش بی ثبات و نامنظم شد. بازیکنان راگبی هم برای رویه‌های پیش از ضربه‌هاشون اهمیت زیادی قائل هستند، چون به اونا اجازه میده تا با هزاران باری که در گذشته این کار رو انجام دادن هماهنگ بشن. قابل پیش‌بینیه که بدون این رویه‌های قبل از ضربه عملکردشون زیر فشار زمانی تا حد زیادی کم میشه. خلبان‌ها هم حتما باید همیشه چک لیست پیش از پروازشون رو کامل کنترل کنن. این حتی شامل وقتیه که هزاران ساعت گزارش پرواز پر کردن و هواپیما هم با عملکرد عالی از مقصد قبلی رسیده. در این شرایط هم باز باید بدون استثنا چک لیست قبل از پرواز رو کنترل کنن. این کار نه تنها هواپیما رو آماده میکنه، بلکه مهمتر از اون روی خلبان متمرکز میشه و اون رو برای عملکرد آتی آماده میکنه. همه آدم‌های موفق و صاحبان کسب و کاری که با اونها همکاری کردم، علاوه بر عادت‌های خوب، برای انجام کارهای منظم روزانشون رویه‌هایی رو به وجود آوردن. این تنها راهیه که هر یک از ما میتونیم به طور پیش‌بینی پذیری رفتارمون رو تنظیم و کنترل کنیم. راه دیگه‌ای برای این کار وجود نداره. یک رویه روزانه که بر اساس عادت‌های خوب و کارهای منظم بنا شده، چیزیه که موفق‌ترین افراد رو از بقیه جدا می‌کنه. رویه‌ها فوق‌العاده قوی هستند. برای ایجاد رویه‌های مفید و مؤثر، اول باید تصمیم بگیرید می‌خواید چه رفتارها و عادت‌هایی رو در خودتون نهادینه کنید. چند لحظه وقت بگذارید و اهدافتون از فصل 3 رو مرور و بررسی کنید که این شامل رفتارهایی هم میشه که می‌خواهید اضافه یا کم کنید. حالا نوبت شماست تا به یک جک نیکولاس تبدیل بشید و بهترین رویه‌های پیش از ضربتون رو پیدا کنید. درباره جزئیاتی هم که نیاز دارید آگاهانه عمل کنید. به محض اینکه اون رویه رو ایجاد کردید، مثلا یک رویه صبحگاهی، میخوام تا اطلاع ثانوی اون رو به طور کامل انجام بدید. وقتی از خواب بیدار شدید، بدون هیچ حرف و حدیثی انجامش بدید. اگه کسی یا چیزی مانعتون شد، دوباره از اول شروع کنید و ارادتون رو برای انجام اون کار قوی کنید. پشتیبانی از روزهایتان. اگه میخواید با تلاشاتون به موفقیت‌هایی در سطح جهانی برسید، کلیدش اینه که عملکردتون رو حول رویه‌هایی در سطح جهانی بنا کنید. پیش‌بینی یا کنترل چیزی که ممکنه در وسط روز کاری براتون پیش بیاد، میتونه سخت و حتی بیهوده باشه. ولی تقریبا همیشه میتونید شیوه ی آغاز کردن روزتون یا به پایان رسوندنش رو کنترل کنید. من برای هر دوی اونها رویه‌هایی دارم. در اینجا جنبه‌های متفاوتی از هر کدومشون رو با شما در میون میگذارم تا هم ایده‌هایی به شما داده باشم و هم به شما کمک کنم تا قدرت و اهمیت رفتارهای جدیدتون به صورت رویه‌های منظم رو بهتر درک کنید. من اول اهدافم رو در ذهنم مجسم می‌کنم و بعد رفتارها و رویه‌هام رو بر اساس اونها طراحی می‌کنم. شاید با به اشتراک گذاشتن بعضی از چیزهایی که برای من عملی و مؤثره، با استراتژی‌های آشنا بشید که دوست دارید امتحانش کنید. بیدار شوید و بدرخشید. رویه صبحگاهی من مثل آماده سازی قبل از ضربه جک نیکولاسه و من رو برای کل روز آماده می‌کنه. چون هر روز انجامش میدم، در ذهنم حک شده و لازم نیست دربارش فکر کنم. آیفون من ساعت 5 صبح، بعضی وقتها 5:30 زنگ میزنه و من دکمه یادآوری رو میزنم. بعد میدونم که 8 وقت دارم. چرا 8؟ نمیدونم. از استیو جابز بپرسید. اون آیفون رو اینطوری برنامه ریزی کرده. در طول اون 8 دقیقه 3 کار انجام میدم. اول به تمام چیزهایی فکر میکنم که قدردانشون هستم. میدونم که باید ذهنم رو برای فراوانی آماده کنم. وقتی روزتون رو با احساس سپاسگزاری برای چیزهایی که دارید شروع میکنید، نگاه، رفتار و پاسخ جهان به شما خیلی متفاوت خواهد بود. دوم، کاری رو انجام میدم که به نظر کمی عجیب میاد. هر روز به یک شخص ابراز محبت میکنم. تنها راه جلب عشق و محبت دوست داشتن دیگران است. یکی از چیزهایی که من خیلی بیشتر میخوام عشق و دوست داشتنه. من با فکر کردن به یک نفر، هر کسی میتونه باشه، دوست، فامیل، همکار و غیره، خیلی مهم نیست. به او عشق و محبت میدم و بعد با تجسم تمام چیزهای خوبی که براش آرزو کردم، عشق و محبتم رو به طرفش میفرستم. بعضی ها به این کار دعا میگن، اما من به اون میگم نامه عاشقانه ذهنی. سوم، درباره یه هدف شماره 1 زندگیم فکر میکنم و 3 کاری رو انتخاب میکنم که همین امروز میتونم برای نزدیک شدن به اون انجام بدم. موقع نوشتن این مطلب، هدف شماره 1 من عمیق‌تر کردن عشق و صمیمیت در زندگی زناشوییمه. هر روز صبح 3 کاری رو برنامه ریزی میکنم که میتونم با انجامشون اطمینان پیدا کنم که همسرم احساس عشق، احترام و زیبایی میکنه. وقتی از خواب بیدار میشم، قهوه سازم رو روشن میکنم و در حالی که قهوه دم میکشه، حدود 10 دقیقه حرکات کششی انجام میدم. حرکاتی که از برنامه دکتر اوز انتخاب کردم. فهمیدم تنها راهی که میتونم با اون حرکات کششی رو در زندگیم بیشتر بگنجانم، تبدیل شدنشون به یک رویه است. من مجبور بودم تا این کار رو در جایی از برنامه‌ام بگنجونم و زمان دم کشیدن قهوه بهترین زمان ممکن بود. بعد از انجام حرکات کششی، 1 فنجون قهوه میریزم و روی صندلی راحتی چرمی میشینم. بعد زنگ آیفونم رو برای 30 دقیقه بعد تنظیم میکنم. نه بیشتر و نه کمتر. و مطلبی مثبت و آموزشی میخونم. وقتی موبایلم زنگ زد، مهمترین پروژم رو برمیدارم و به مدت 1 ساعت با تمرکز کامل و بدون حواس پرتی روی اون کار میکنم. توجه دارید که هنوز ایمیل هام رو نخوندم. بعد از اون هر صبح رأس ساعت 7 سراغ چیزی میرم که به اون مأموریت بازبینی میگم. من 1 مجموعه اهداف تکرار شونده در تقویم روزانم دارم که هر روز 15 دقیقه رو به تنظیم مجددشون اختصاص میدم. در این زمانه که 3 هدف اصلی 1 ساله و 5 ساله، اهداف کلیدی اون فصل سال و اهداف اصلی هفتگی و ماهانم رو بررسی میکنم. بعد در مهمترین بخش اون مأموریت بازبینی، 3 مورد از مهمترین و با ارزشترین اولویت‌های اون روزم رو مرور یا تنظیم می‌کنم. یعنی از خودم می‌پرسم اگر امروز فقط همین 3 کار را انجام بدهم، کدام کارها هستند که بیشترین و بهترین نتایج را در نزدیک شدن من به اهداف بزرگم به وجود می‌آورند. فقط بعد از اونه که ایمیلم رو باز می‌کنم و مجموعه‌ای از وظایف و مأموریت‌ها رو برای بقیه اعضای گروهم می‌فرستم تا در اون روز پیگیری کنن. بعد سریع صندوق ایمیلم رو می‌بندم و برمیگردم سراغ مهمترین و با ارزش‌ترین اولویت‌های اون روزم. بقیه ی روز میتونه میلیون‌ها شکل متفاوت داشته باشه، ولی تا زمانی که رویه صبحگاهیم رو به دقت انجام بدم، بیشتر رفتارهای منظم کلیدیم انجام میشن. یعنی نسبت به اون که هر روزم رو بدون برنامه یا حتی بدتر از اون با مجموعه ای از عادتهای بد شروع کنم، کاملا آماده میشم تا کارهام رو در بالاترین سطح ممکن انجام بدم. رویاهای شیرین. اصلا دوست دارم که جمع‌بندی کنم. این کاری که از جوانی و پیشخدمتی در رستوران یاد گرفتم. قبل از اون که به خونه برگردیم، باید تمام رسیدها، قبض کارت‌های اعتباری و پول‌های نقد رو جمع می‌کردیم. همه ی حساب و کتاب‌ها باید درست و دقیق می‌بود، وگرنه مشکل بزرگی به وجود می‌آمد. خیلی مهمه که عملکرد هر روزتون رو جمع‌بندی کنید. در مقایسه با برنامه اون روزتون، اوضاع چطور پیش رفته؟ چه کارهایی رو لازمه به برنامه فردا منتقل کنید؟ بر اساس اتفاقات اون روز لازمه چه چیز دیگری رو به برنامه فردا اضافه کنید؟ چه کاری دیگه مهم نیست و باید حذف بشه؟ به علاوه من دوست دارم هر ایده یا بینش جدیدی رو که در طول روز کسب کردم در دفتر وقایع روزانم ثبت کنم. تا حالا بیش از 40 دفتر وقایع روزانه از ایده ها، بینش ها و استراتژی های باور نکردنی و شگفت‌انگیز جمع کردم. سرانجام قبل از رفتن به رخت خواب حداقل 10 صفحه از یک کتاب الهام بخش رو میخونم. میدونم که ذهن انسان پردازش آخرین اطلاعات مصرف شده پیش از خواب رو ادامه میده. بنابراین میخوام برای پیشرفت و پیشبرد اهداف و آرزوهام توجهم رو روی چیزی مفید و سازنده متمرکز کنم. به همین سادگی. اتفاقات بد خیلی زیادی ممکنه در طول روز رخ بدن. ولی چون پشتیبانهای ذهنم رو کنترل میکنم، میدونم که همیشه روزهام رو با تمام قوا شروع و تمام میکنم. ایجاد تغییرات برای بهبود بخشیدن. هر از گاهی رویه‌هام رو متوقف می‌کنم. در غیر این صورت زندگی راکد و غیر جذاب میشه. یه مثال سادهش کار کردن با وزن است. وقتی برای مدتی در یک زمان ثابت و به یک روش مشابه و تکراری بدنسازی می‌کنم، بدنم نمایش نتایج مرکب رو متوقف می‌کنه. خسته میشم، اشتیاقم رو از دست میدم و تکانش بزرگ دیگه خودش رو نشون نمیده. به همین خاطر مهمه که با اون مبارزه کنید. با روش‌های جدیدی خودتون رو به چالش بکشید و تجربیاتتون رو تازه کنید. در حال حاضر میخوام ماجراجویی‌های بیشتری رو به زندگیم اضافه کنم. برای انجام دادن کارهایی که به طور عادی انجامشون نمیدم، برای خودم اهداف هفتگی، ماهانه و سالانه تعیین می‌کنم. بیشتر وقت‌ها کارهای خارق‌العاده و عجیب نیستن، بلکه منظورم کارهایی هستن مثل خوردن غذاهای متفاوت، ثبت نام در کلاسی جدید، بازدید از یک مکان جدید یا پیوستن به یک باشگاه برای ملاقات آدمهای تازه. این تغییرات کوچک به من احساس سرزندگی میدن. کمک میکنن تا دوباره اشتیاقم رو به دست بیارم و فرصتهایی به وجود میارن برای کسب دیدگاههای تازه. رویه هاتون رو بررسی کنید. اگه کاری که سابق بر این به شما انرژی میداد حالا یکسان و خسته کننده شده یا دیگه نتایج فوق‌العاده‌ای به وجود نمیاره، تغییرش بدید. ریتم رفتاریتان را پیدا کنید. وقتی رفتارهای منظم روزانه‌تون به یک رویه تبدیل شدن، باید از توالی اون مراحل برای ایجاد یک ریتم رفتاری استفاده کنید. وقتی رفتارهای منظم و اقداماتتون رو با ریتم‌های منظم هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه تطبیق میدید، مثل اینه که مقابل خونتون فرش خوشامدگویی برای تکانش بزرگ پهن میکنید. این کار مثل به حرکت درآمدن چرخ‌های لوکوموتیو قطاره. وقتی قطار ثابته، جلوگیری از حرکت رو به جلوی اون خیلی راحته و با قرار دادن یک تکه چوب زیر چرخ جلو میتوان این کار رو انجام داد. انرژی خیلی زیادی لازمه تا پیستون‌ها شروع به حرکت کنن و مجموعه ای از ارتباطات رو به وجود بیارن که در نهایت باعث حرکت جزئی چرخ‌ها بشن. این یک فرایند آهسته است، ولی به محض اینکه قطار شروع به حرکت کنه، چرخ‌ها به یک ریتم میرسند. اگه فشار ثابت باقی بمونه، قطار به تکانش دست پیدا میکنه و حالا بیایید ببینید چی میشه. اگه قطار با سرعت 55 مایل در ساعت با دیوار 5 فوتی بتونی تقویت شده با فولاد برخورد کنه، نابودش میکنه و به حرکتش ادامه میده. تجسم موفقیتتون مثل لوکوموتیو غیر قابل توقف به شما کمک میکنه تا در دست یافتن به ریتم رفتاری خودتون مشتاق باقی بمونید. وقتی کارها و رفتارهای منظمتون یک ریتم رفتاری به وجود بیارن، به تکانش بزرگ میرسید. من همراه با ریتم‌های رفتاری روزانم برای آینده هم برنامه ریزی می‌کنم. مثلا با بررسی دوباره هدف عمیق‌تر کردن عشق و صمیمیت در زندگی زناشوییم، یک برنامه منظم هفتگی، ماهانه و فصلی طراحی کردم. می‌دونم که زیاد رمانتیک به نظر نمی‌رسه، ولی شاید توجه کرده باشید که حتی وقتی چیزی براتون اولویت خیلی زیادی داره، اگه در تقویمتون برنامه ریزیش نکرده باشید، اغلب انجامش نمی‌دید. درسته؟ همیشه جمعه شبها شب قرار عاشقانه است و من و همسرم جورجیا بیرون میریم یا با هم یک کار خاص انجام میدیم. ساعت 6 بعد از ظهر زنگ آیفون های هر دوی ما به صدا در میاد و مهم نیست که مشغول چه کاری هستیم، چون قرار عاشقانمون آغاز شده. شنبه ها روز خانواده است، یعنی کار کردن ممنوع. از غروب آفتاب جمعه تا طلوع آفتاب یک شنبه وقتیه که ما برای زندگی زناشویی و خانواده میگذاریم. اگه این حد و مرز رو به وجود نیارید، کار امروز تمایل داره خودش رو به فردا موکول کنه. متاسفانه آدم‌هایی که نادیده‌شون می‌گیریم، اغلب مهمترین آدم‌های زندگیمون هستن. هر هفته ساعت 6 بعد از ظهر یک شنبه ها وقت مرور و بررسی رابطه مشترکمونه. این تمرین رو از متخصصان رابطه مشترک لیندا و ریچارد ایر یاد گرفتم که در مصاحبه‌ام با اونها در اکتبر سال 2009 برای مجموعه صوتی موفقیت به من توضیح دادن. در این زمان درباره پیروزی‌ها و شکست‌های هفته گذشته و در ضمن تغییرات و اصلاحاتی که باید در رابطه‌مون ایجاد کنیم صحبت می‌کنیم. مکالممون رو با گفتن چیزهای آغاز می‌کنیم که طی هفته گذشته به خاطرشون از هم سپاسگزار و قدردان هستیم. شروع کردن با چیزهای خوب همیشه مفید و کمک کننده است. بعد با ایده‌ای که در مصاحبه با جک کنفیلد یاد گرفتم از هم می‌پرسیم در این هفته از 1 تا 10 به رابطه‌مون چه نمره‌ای میدی؟ این سوال بحث رو می‌بره سمت پیروزی‌ها و شکست‌ها. بعد از اون درباره تغییرات و اصلاحاتی که باید در رابطه‌مون ایجاد کنیم صحبت می‌کنیم که این موضوع از طریق سوال بعدی انجام میشه. چه کارهایی باید انجام بدیم تا نمرمون رو برسونیم به 10؟ در آخر بحث هر دوی ما این احساس رو داریم که حرفامون به خوبی شنیده و بررسی شده و ملاحظات و آرزوهامون رو برای هفته آینده کاملا مشخص کردیم. این یک فرایند فوق‌العاده و باور نکردنیه. کاملا توصیهش میکنم. البته اگه جرأتش رو دارید. در ضمن من و جورجیا هر ماه کاری بی نظیر و خاطر انگیز رو برنامه ریزی میکنیم. جیم ران به من یاد داد که زندگی در حقیقت مجموعه ایست از تجربه ها و هدف ما باید افزایش تعداد و بزرگی تجربه های خوب باشد. ماهی یک بار تلاش می کنیم کاری انجام بدیم که یک تجربه تا حدی به یاد ماندنی رو خلق کنه. این کار می تونه رانندگی در کوهستان، رفتن به یک گردش ماجراجویانه، رفتن به لس آنجلس و امتحان یک رستوران مجلل جدید، قایقرانی در خلیج یا هر کار دیگه ای باشه. کاری فراتر از امور عادی که تجربه خاصی داره و خاطره ماندگاری به وجود میاره. هر فصل یک مسافرت 2-3 روزه رو برنامه ریزی میکنیم. من دوست دارم یک بررسی 3 ماهه از تمام اهداف و الگوهای زندگیم داشته باشم و این بهترین زمان ممکن برای بررسی عمیق‌تر اوضاع و احوال رابطه‌مونه. علاوه بر این ما یک سفر تعطیلاتی ویژه و یک گردش سال نو هم داریم. خواهید دید وقتی تمام اینها برنامه ریزی بشن دیگه مجبور نیستید درباره کارهایی که باید انجام بدید فکر کنید. همه چیز طبیعی اتفاق میفته. ریتمی رفتاری به وجود آوردیم که به ما تکانش میده. ریتم رفتاریتان را ثبت کنید. میخوام شما رو با چیزی آشنا کنم که برای خودم درست کردم و در ثبت و پیگیری ریتم یک رفتار جدید به من کمک میکنه. من به اون برگه ثبت ریتم رفتارهای هفتگی میگم و فکر میکنم برای شما هم خیلی مفید باشه. اگه میخواید آب بیشتری بنوشید، هر روز بیشتر قدم بزنید. از همسرتون با محبت بیشتری قدردانی کنید یا انجام هر رفتاری که برای رسیدن به هدفتون به اون نیاز دارید، باید اونها رو ثبت و پیگیری کنید تا مطمئن بشید که یک ریتم رفتاری ایجاد میکنید. تعهد یعنی مدت‌ها پس از آن که اراده ی انجام کاری را به دست آوردید، اون کار رو ادامه بدید. ریتم‌های زندگی. وقتی آدم‌ها تلاش جدیدی رو شروع می‌کنن، تقریباً همیشه در انجامش افراط می‌کنن. البته من انتظار دارم برای ایجاد یک ریتم رفتاری برای موفقیت هیجان زده بشید، ولی باید به برنامه‌ای دست پیدا کنید که بتونید اون رو کامل، قطعی و بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در دراز مدت انجام بدید. نمی‌خوام به ریتم‌هایی فکر کنید که می‌تونید این هفته، این ماه و یا حتی در 3 ماه آینده انجام بدید، بلکه می‌خوام درباره چیزهایی فکر کنید که می‌تونید برای بقیه زندگیتون انجام بدید. اثر مرکب یا همون نتایج و پیامدهای قطعی و مثبتی که می‌خواید در زندگیتون تجربه کنید، نتیجه انتخاب‌ها و کارهای هوشمندانه است که مدام تکرار شدن. شما وقتی پیروز میشید که هر روز، هر شب و همیشه قدم‌های درست بردارید. ولی با انجام کارهای بالاتر از توانتون، اون هم در بازه‌های زمانی کوتاه، زمینه شکستتون رو به وجود میارید. یکی از دوستان در تیم مجله ساکسس بعد از اینکه عکسی رو از او در توییتر به اشتراک گذاشتم، تصمیم گرفت تا به تناسب اندام و وزن دلخواهش برسه. این هدف تغییر بزرگی بود در سبک زندگیش. او در محل کارش حداقل 12 ساعت روی صندلی می نشست و از ورزش کردن هم نفرت داشت. قبلتر به ما گفته بود همیشه برای اجتناب از کارهایی که نیاز به برخاستن و خم و راست شدن داره، روشهایی رو پیدا می کنه تا انجامشون نده و همین نشون می ده چقدر از فعالیتهای جسمی نفرت داره. با این حال تصمیم گرفت به تناسب اندام برسه. به یک باشگاه ورزشی رفت، یک مربی شخصی گرفت و شروع کرد به تمرین. روزی 2 ساعت و 5 روز در هفته. به او گفتم این کار اشتباهه. نمیتونی سر تعهدت باقی بمونی و سرانجام از اون دست میکشی. تو داری زمینه ی شکستت رو فراهم میکنی. منکرش شد و متقاعدم کرد که برای همیشه تغییر کرده. حتی مربیش هم تمرین و فشار بیشتری رو به او توصیه کرده بود. گفت من این کار رو انجام میدم و میخوام که ماهیچه های شکمم نمایان بشن. از او پرسیدم هدف اصلی چیه؟ میدونستم که نمیخواد عکسش روی جلد مجله پرورش اندام قرار بگیره. گفت میخوام خوشتیپ و خوشهیکل باشم. سلامت باشم. پرسیدم چرا؟ گفت دنبال نشاط و سرزندگی هستم. میخوام اونقدر زنده بمونم که نوه ها و نتیجه هام رو ببینم. اینا انگیزه ی واقعی و معنیدارش بودن. میخواست در طولانی مدت سلامت باشه. این یعنی هدفش فقط برای مدتی کوتاه نبود، بلکه دنبال تناسب اندام بلند مدت بود. گفتم خیلی خوب، متقاعدم کردی ولی داری افراط میکنی. 2 یا 3 ماه انجامش میدی و بعد میگی برای 2 ساعت تمرین وقت ندارم. بنابراین امروز نمیتونم تمرین کنم. این اتفاق بارها و بارها برات رخ خواهد داد. 5 بار تمرین در هفته به 2 یا 3 جلسه تبدیل میشه و تو دل سرد میشی. خیلی زود این کارو میذاری کنار. میدونم این روزها واقعا هیجان زده هستی. پس بیا این کارو انجام بده. 2 ساعت در روز و 5 روز در هفته تمرینت رو انجام بده. انرژی خیلی زیادی لازمه تا چرخ‌ها از سکون به حرکت جزئی در بیان. اما این کار رو بیش از 60 یا 90 روز انجام نده. بعد از اون میخوام وقت تمرینت رو به 60 یا 75 دقیقه کاهش بدی. هنوز هم میتونی این کار رو 5 روز در هفته انجام بدی، ولی بهتره 4 روز تمرین کنی. این کار رو برای 60 یا 90 روز دیگه انجام بده. بعد از تو میخوام که حداقل 3 روز در هفته و به مدت 1 ساعت تمرین کنی و اگه احساس انرژی بیشتری میکردی 4 روز تمرین کن. این برنامه ایست که میخوام طبق اون عمل کنی. چون اگه کاری رو شروع کنی که نتونی ادامش بدی اصلا تمومش نمیکنی. واقعا باید جون میکندم تا موضوع رو درک کنه. چون در اون لحظه کاملا پرحرارت بود و هیجان زده. فکر میکرد میتونه برای بقیه زندگیش این رویه جدید رو در پیش بگیره. برای کسی که هیچ وقت ورزش نکرده بود 2 ساعت در روز و 5 روز در هفته ورزش مطمئنن به بن‌بست میرسید. باید برنامه ای طراحی کنید که بتونید اون رو 50 سال انجام بدید، نه 5 هفته و 5 ماه. خیلی خوبه که بتونید برای مدتی قدرتمندانه عمل کنید، ولی باید آخر این مسیر رو هم ببینید، جایی که کم کم شروع می کنید تا از این کار دست بکشید. شما میتونید همیشه 45 دقیقه تا 1 ساعت رو به چند بار ورزش در هفته اختصاص بدید، اما اختصاص 2 ساعت در روز و 5 روز در هفته برای اینکه رویتون موفق بشه هیچ وقت اتفاق نمیفته. یادتون باشه که ثبات و پایداری یکی از حیاتی ترین اجزای موفقیته. قدرت ثبات و پایداری. قبلتر اشاره کرده بودم که اگه فقط 1 خصیصه باشه که به من مزیت رقابتی میده، تواناییم در پایداریه. هیچ چیزی مثل ثبات داشتن سریع‌تر تکانش بزرگ رو از بین نمیبره. حتی آدم‌های خوب، پرشور و جاه طلب با نیت‌های خوب هم وقتی بحث ثبات پیش میاد، راحت، مایوس و متوقف میشن. ولی این ابزاری قوی است که میتونید برای شروع پرواز به سوی اهدافتون استفادهش کنید. در نظر بگیرید اگه من و شما همزمان از لس آنجلس به منهتن پرواز کنیم و شما در هر ایالت بین راهی فرود بیاید و دوباره پرواز کنید، ولی من مستقیم و بدون توقف پرواز کنم، حتی اگه شما با سرعت 500 مایل بر ساعت پرواز کنید و من فقط 200 مایل بر ساعت سرعت داشته باشم، با این حال باز هم با اختلاف فاحشی شکستتون میدم. انرژی و وقتی که صرف توقف و شروع دوباره می کنید، زمان سفرتون رو حداقل 10 برابر طولانی تر می کنه. در واقع به احتمال زیاد شما حتی نمیتونید سفرتون رو تموم کنید، چون بالاخره در نقطه سوخت شما انرژی، انگیزه، باور و ارادتون تمام میشه. به مراتب راحت تره و به انرژی خیلی کمتری هم نیاز دارید وقتی که 1 بار برمیخیزید و در تمام مسیر با سرعتی ثابت حرکت میکنید، حتی اگه سرعتتون کمتر از سرعت خیلی های دیگه باشه. پمپ دستی چاه آب. وقتی درباره کمکاری و تنبلی در رویه‌ها و ریتم‌های رفتاریتون فکر می‌کنید، بهای هنگفته بی‌ثباتی رو در نظر بگیرید. این فقط اتلاف 1 عمل خاص و نتایج کوچک ناشی از اون نیست، بلکه فروپاشی کامل و اتلاف تکانشی است که روی کل پیشرفت‌های شما اثر می‌گذاره. 1 پمپ دستی آب رو در نظر بگیرید که با استفاده از 1 لوله آب رو چند متر از زیر زمین بالا می‌کشه. برای بالا کشیدن آب به سطح زمین باید اهرم پمپ رو چند بار بالا و پایین کنید تا مکش لازم رو به وجود بیاره و آب رو به سطح زمین بیاره و آب از لوله فوران کنه. ثبات و پایداری کلید رسیدن به تکانش و حفظ آن است. خیلی ها وقتی تلاش جدیدی رو شروع میکنن به اهرم چنگ میزنن و سرسختانه شروع میکنن به تلمبه زدن. درست مثل دوستم که درباره برنامه تناسب اندامش هیجان داشت. اونها هم هیجان زده و متعهد هستند. مکرر و بیوقفه تلمبه میزنن، ولی بعد از چند دقیقه یا چند هفته وقتی هیچ آبی یا نتیجه‌ای نمیبینن کامل از تلمبه زدن دست میکشند. درک نمی کنن که مدتی طول می کشه تا خلأ لازم برای مکش آب به داخل لوله و در نهایت فوران اون به داخل سطحاشون به وجود بیاد. درست مثل چرخ و فلک، موشک فضاپیما یا خارج شدن لوکوموتیو قطار از اینرسی، پمپاژ آب به سطح زمین هم وقت، انرژی زیاد و ثبات می خواد. خیلی ها تسلیم میشن، ولی عاقل‌ها به تلمبه زدن ادامه میدن. اونایی که ثابت قدم میمونن بالاخره به چند قطره آب میرسن. این موقعیه که خیلی ها میگن حتما شوخید گرفته، این همه زور زدن برای چی بود؟ چند قطره ناچیز؟ بی خیال. خیلی ها دستاشون رو به نشونه تسلیم بالا میبرن و دست از تلاش میکشن، ولی عاقل ها پافشاری بیشتری میکنن و اینجاست که جادو اتفاق میفته. اگه به تلمبه زدن ادامه بدید، خیلی طول نمیکشه که به یک جریان آب مداوم و ثابت میرسید. موفق میشید. حالا آب به جریان افتاده. دیگه نمیخواد که شدید و سری زحمت بکشید. در واقع کار خیلی راحت میشه. همه ی کاری که باید برای حفظ فشار جریان آب انجام بدید اینه که هر از چند گاهی اما با ثبات تلمبه بزنید. این همون اثر مرکبه. حالا اگه اهرم تلمبه رو برای مدتی طولانی به حالت خودش رها کنید چه اتفاقی میفته؟ آب داخل زمین برمیگرده و شما هم برمیگردید به خونه ی اولتون. اگه تلاش کنید تا آرام و یک نواخت تلمبه بزنید به هیچ آبی نمی رسید. تکانش از دست رفته و آب برگشته به اعماق زمین. تنها راه برگردوندن آب به بالا اینه که بار دیگه به شدت و با سرعت تلمبه بزنید. خیلی از ما زندگیمون رو این گونه کجدار و مریض جلو می بریم. یک کسب و کار جدید رو شروع می کنیم، ولی بعد از مدتی دست از تلاش بر می داریم و سرگرم تفریحات می شیم. ما رویه 10 تماس مشتریابی در روز رو شروع می کنیم. به کمی موفقیت می رسیم و بعد بی خیال می شیم. ما درباره رویه شب قرار عاشقانه جدید با همسرمون هیجان زده می شیم. اما با گذشت چند هفته دوباره سراغ تماشای فیلم های خانگی و خوردن تنقلات روی کاناپه بر می گردیم. بعضی ها کتاب جدیدی می خرن، در یک برنامه یا همایش جدید ثبت نام می کنن و برای یکی دو هفته یا چند ماه دیوانه اون می شن. ولی بعد از مدتی متوقف میشن و در نهایت سر از جایی در میارن که از همونجا شروع کرده بودن. این داستان براتون آشنا نیست؟ اگه از انجام هر کاری فقط چند هفته غفلت کنید، فقط نتایجی رو که در این چند هفته ایجاد میشدند از دست ندادید. خواه تمرین کردن در باشگاه ورزشی باشه یا رفتارهای محبت‌آمیز نسبت به همسرتون یا تماس‌های تلفنی که بخشی از رویه مشتریابیتون هستند. اگر این همه یه چیزی بود که از دست می دادید که بیشتر آدم ها اینطور تصور می کنن، خسارت زیادی وارد نمی شد. اما با تنبلی حتی برای مدت زمانی کوتاه‌تر شما تکانش رو از بین می برید. نابود شدن تکانش یک فاجعه است. کل پیروزی در مسابقه درباره حرکت کردنه. مثل لاک پشت باشید. کسی که اگه زمان کافی به او بدن در نتیجه عادتها و رفتارهای مثبتی که با ثبات و پایداری انجام میده، واقعا هر کسی رو در هر رقابتی شکست میده. این کار قدرتی جادویی به تکانش شما میده و تکانشتون رو حفظ میکنه. گفتن داشتن انتخابهای درست، مقید شدن به رفتارهای درست، تمرین عادتهای عالی، ثابت قدم ماندن و حفظ تکانش راحت تر از انجام دادنشونه. به خصوص در دنیای پویا، متغیر و همیشه چالش انگیزی که با میلیاردها انسان دیگه سهیم هستیم. در فصل بعد درباره تأثیراتی صحبت می کنم که اغلب ندانسته و ناآگاهانه می تونن به توانایی شما برای موفقیت کمک کنن یا اینکه مانعش بشن. این تأثیرات نافذ، متقاعد کننده و دائمی هستند. یاد بگیرید چگونه از اونها استفاده کنید، وگرنه ممکنه به خاطرشون شکست بخورید. اجازه بدید به شما نشون بدم که چگونه. به خدمت گرفتن اثر مرکب. خلاصه گام های عملی. رویه صبحگاهی و شامگاهی مربوط به خودتون رو ایجاد کنید. برنامه های روزانه ثابت و قابل اطمینان در سطح جهانی برای زندگیتون طراحی کنید. سه جنبه از زندگیتون رو که در اونها به اندازه کافی ثابت قدم و استوار نیستید یادداشت کنید. این بی‌ثباتی تا حالا چه هزینه هایی رو برای زندگیتون در برداشته؟ برای ثابت قدم ماندن در تعهد جدیدتون نسبت به ثبات یک بیانیه تهیه کنید. در برگه ثبت ریتم رفتارهاتون بعضی از رفتارهای کلیدی مربوط به اهداف جدیدتون رو بنویسید. رفتارهایی رو بنویسید که باید ریتمهایی رو براشون ایجاد کنید تا در نهایت تکانش به وجود بیارن.